بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث سیره و ارتکاز که اشاره کردیم سیره یک منش عملی و ارتکاز یک دیدگاه نظری است، به طبقه بندی سیره و ارتکاز اونچه که در فقه اصول مورد توجه واقع میشه و بعد به تفاوت بین بحث سیره و ارتکاز و بحث اعتبار اشاره کردیم. کاربردهای سیره و ارتکاز رو بهش پرداختیم و گفتیم که مهمترین اونها کشف سنت هست که بحث رو در واقع در مورد اون ادامه میدیم. در مورد مراحل کشف سنت اشاره کردیم که دو مرحله ابتدایی وجود داره، یا مرحله مقدماتی و اون این که ما ارتکاز یا سیره‌ای رو احراز کنیم، واقعا ارتکازی وجود داره یا سیره‌ای وجود داره. دوم این که نوعش رو تعیین کنیم که آیا از قبیل سیره و ارتکازات عقلاست یا از قبیل سیره و ارتکازات متشرعه یا هیچ کدام. اونجایی که ما میخواییم احراز کنیم ارتکاز یا سیره رو یا میخواییم نوعش رو تعیین کنیم، توضیح دادیم قبلن که در واقع کاری که انجام میدیم نوعی مراجعه به وجدان خودمون یا رفتارهای خودمون و اطرافیانمون در یک حدیث و از طریق تحلیل به این نتیجه میرسیم که چنین ارتکاز یا چنین سیرهی وجود داره. البته به خصوص در مورد ارتکاز، چون در مورد سیره که خب سیره بروز خارجی داره، عملیست در بیرون دیده میشه، اما در مورد ارتکاز که یک ذهنیت دیده نمیشه، ما در واقع از نوعی تحلیل که حالا بحث کردیم شبیه کاری است که در روانشناسی ازش استفاده میشه و ازش تعبیر میشه به روش سابجکتیو، از اون روش در واقع استفاده میکنه. و البته گفتیم که استقرا در اینجا میتونه به ما کمک بکنه به عنوان یک مؤیدی که اونچه که ما از طریق تحلیل خودمون به شیوه تحلیل روانشناختی سابجکتیو انجام دادیم با اون چه که در واقع هست منطبقه، به کمک استقرا اینو میتونیم تایید بکنیم. نوع رو هم همینطور گفتیم، در واقع این که این آیا ارتکاز عقلایی است یا ارتکاز متشرعه، ما این رو هم با از طریق یه تحلیلی شبیه اون چه که در روانشناسی هست در شیوه سابجکتیو انجام میدیم و باز با کمک استقرا تاییدش میکنیم. در مورد احراز ارتکاز یا سیره گفتیم که از این جهت عقلا و متشرعه مساوی هن، یعنی سیره و ارتکاز عقلا و سیره و ارتکاز متشرعه در حیثیت احراز با هم مثل هم هن. اما در بحث تعیین نوع، معمولا تعیین نوع سیره یا ارتکازات متشرعی آسان‌تر از سیره یا ارتکازات عقلایی است، به دلیل اینکه معمولا در سیره و ارتکازات متشرعی یک خصوصیت شرعی وجود داره که خود اون خصوصیت نشون میده که این مربوط به حیثیت متشرعی این افراده، که مثالهاش رو هم قبلا توضیح دادیم، مثل دم متخلف در ذبیحه، مثل حلق لحیه و از این قبیل. مثلا از این دو مرحله که بگذریم، یعنی مرحله احراز ارتکاز و تعیین نوع ارتکاز که در واقع مراحل مقدماتی است، گفتیم برای کشف سنت ما باید اتصال این سیره یا ارتکاز رو به زمان معصوم و موافقت معصوم رو به دست بیاریم. در مورد احراز اتصال به زمان معصوم گفتیم که این احراز اتصال به زمان معصوم در مورد عقلا اگر ارتکاز باشه، به صرف احراز ارتکاز عقلایی ما حکم میکنیم به این که این در زمان معصوم بوده. دیروزم اشاره کردیم، مبانیشو در فلسفه علم اصول توضیح دادیم، که ارتکازات عقلایی امور ثابتی هستند، جهان شمولند، در تمام جوامع، در تمام زمانها و مکانها یکسانند. بنابراین اگر یه چیزی مربوط به ارتکاز عقلا به ما هم عقلا باشه، به حیثیت تاریخیشون، اجتماعیشون، جغرافیشون، فرهنگیشون ارتباطی نداشته باشه، قطعا امر مشترکی است. پس اگر در زمان ما هست، در زمان معصوم هم حتما بوده. در مورد سیره عقلا، اگر زمینش در زمان معصوم باشه، قطعا بوده. بنابراین برای اینکه احراز کنیم یک سیره‌ای، سیره عقلایی در زمان معصوم بوده یا نه، غیر از اینکه باید احراز کنیم عقلایی است، مربوط به حیثیت‌های خاص این مجموعه نیست، باید احراز کنیم که در زمان معصوم زمینه تحقق چنین سیره‌ای هم بوده. اگه این دو شرط احراز کنیم، قطعا در زمان معصوم چنین سیره عقلایی وجود داشته. من قبلا عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، معمولا سیره های عقلایی برخواسته از ارتکازات عقلایی است. هرچند ارتکاز و سیره دو امرند، امکان داره یک جایی سیرهی بدون ارتکاز شکل بگیره. بنابراین قاعدتاً باید این سوال به ذهن شما بیاد که خب پس هر جا یک سیره عقلایی هست، حتما یه ارتکاز عقلایی هم هست. یعنی عادتاً اینطوره. و گفتیم وقتی ارتکاز عقلایی بود، قطعاً در زمان معصوم هم بوده. پس تا ما احراز کردیم یک سیره عقلایی رو، به صورت قهری احراز میکنیم یک ارتکاز عقلا رو، و الان گفتیم همین که ارتکاز رو به دست بیاریم که عقلایی است، معلوم میشه در زمان معصوم هم بوده. حالا این که در زمان معصوم زمینه که تحقق این سیره بوده یا نبوده چه نقشی داره؟ بالاخره ارتکاز عقلایی وجود داشته. این فقط قبلا هم عرض کردم، بحثش به اینجا برمیگرده که اگر احراز کنیم سیره در زمان معصوم بوده، بحث امضاء سیره میشه. اگر احراز کنیم ارتکاز بوده، میشه بحث امضاء ارتکاز. امضاء سیره از نظر فقها و اصولی ها قابل قبول تر و راحت تر هست احرازش تا امضاء ارتکاز. بنابراین اگر ما به دنبال این هستیم که ببینیم آیا سیره در اون زمان بوده یا نه، به خاطر اینکه اگر سیره رو احراز کنیم، اون مرحله بعد که احراز موافقت معصومه برای ما آسان‌تر میشه. در حالی که اگر فقط ارتکاز عقلایی رو احراز کنیم، اون مشکل‌تر خواهد بود. نمیگم ممکن نیست، مشکل‌تر خواهد بود. در مورد احراز اتصال یک سیره یا ارتکاز به زمان معصوم، اگر اون سیره یا ارتکاز متشرعه باشه، سیره و ارتکاز متشرعه باشه یا متشرعیه، حالا بعضیا تعبیر میکنن، این سیره و ارتکاز متشرعه برای اینکه ما احراز کنیم در زمان معصوم بوده، یا باید برای ما یه نقلی برسه، این نقل هایی که ما از طریق اون احراز کنیم در زمان معصوم چنین سیره و ارتکازی بوده، یعنی نقل کنن که مردم رفتار عمومیشون اینطوری بود متشرع. بعد این اشکال که گفتیم، کسی بگه آقا خبر واحد حجت بودنش از طریق سیره و ارتکازه، نمیشه سیره و ارتکاز با خبر واحد ثابت کرد، گفتیم این اشکال قابل حله، چون اون سیره و ارتکازی که برای حجیت خبر واحد به کار میره غیر از این نیست که ما اینجا میخوایم با این ثابت کنیم. راه دوم که گاهی از اوقات به کار ما میاد این است که ما میریم به مثلا روایات، تاریخ، شواهدی که از اون زمان مونده مراجعه میکنیم. تو هیچ کدوم از اونها به صراحت نگفتن یه همچین سیره‌ای وجود داشته، ولی مطالبی نقل شده در اون مصادر تاریخی یا در اون مصادر روایی که ما از اونها میفهمیم که مردم چنین سیره‌ای داشتن. اینم راه دومه. گفتیم احراز این جهت یعنی اتصال سیره متشرعه به زمان معصوم مشکل تر هست از احراز اتصال سیره یا ارتکاز عقلایی به زمان معصوم. اگر دقت کنید در واقع ارتکاز عقلا ساده ترین راه برای اثبات اتصال به زمان معصوم رو داره، چون همین که ثابت کردی ارتکاز عقلا است، میگی در زمان معصوم هم هست. سیره عقلا یک کمی سخت داره، باید ثابت کنی در زمان معصوم زمینه تحقق این سیره هم بوده. اما در مورد سیره و ارتکاز متشرعه کار مشکل داره، شما باید یا براتون نقل بشه یا با طریق شواهدی به دست بیارید که در زمان معصوم چنین سیره و ارتکازی بوده. گفتیم وجود یک سیره و ارتکاز متشرعی در زمان ما نمیتونه دلیل باشه که در گذشته تاریخی هم بوده. همچنان که به حمد الله و المنه همین دهه های اخیر ما شاهد شکلگیری سیره ها و ارتکازات جدیدی در متشرعه هستیم که تا 10-15 سال قبل هم 20 سال قبل هم بعضیاش نبود، از جمله این ابداع جدیدی که کم کم بعضیاش شروع کردن و اون توسعه دهه ها و چهله ها و شسته ها. و گفتم اگه اینطوری پیش بره، اون آقا گفته که از شهادت فاطمه زهرا تا تولد شما روزه میذاریم 40 روز میشه، حالا 40 روز هم نمیشه، 36 روز میشه، خودمون بهش اضافه میکنیم که بشه 40. گفته خب چرا این کاری کرده؟ ما دست بالای دست بسیار است، ما میگیم از تولد فاطمه زهرا تا شهادتش 320 روز میشه، اینو میگیریم فاطمیه. چرا؟ چه اشکال داره؟ اصلا من به نظرم دیگه قرن فاطمیه اعلام کنیم، یعنی به دهه. و آخه یه وقتی یکی از این رفقای من به من میگفت 20 سال پیش، میگفت فلانی ببین دیگه مرجعیت چون خیلی ادعا زیاد شده فایده نداره، اگه خواستیم ما ادعا کنیم ادعای پیغمبری یا خدایی بکنیم، چون دیگه به کمترش یه کسرشن شد. حالا دیگه دهه و هفته و اینا چه فایده داره؟ یه دفعه قرن و هزاره و ده هزاره و صد هزاره. بالاخره حالا این ارتکازات و سیره های متشرعه که هی هم به حاکی یکی میگه، میگه یه هفته، اون یکی میگه چه یه هفته 10 روز، اون میگه چه 10 روز 3 هفته، اون میگه چه 3 هفته 40 روز، میگه سال دیگه هم میخوایم 60 روز. همینجوری این سیره ها و ارتکازات متشرعه ولو سیره بشه، یعنی بعضی از اینا الان سیره نیست ولی 10 سال دیگه 20 سال دیگه کم کم تبدیل ممکنه بشه به سیره، وجود این سیره ها و ارتکازات متشرعه کاشف از وجود این سیره و ارتکاز در زمان معصوم نیست. ما برای اثباتش مجبوریم به شواهد تاریخی یا روایی یا به نقل هایی که از اون زمان شده مراجعه کنیم، برای همین کار مشکله. درست در بحث احراز موافقت مسئله عکس میشه، یعنی اون چیزی که راحت تر اتصالش قابل احراز موافقت معصوم، احرازش مشکل تر میشه، و اون چیزی که سخت‌تر احراز اتصالش، موافقت معصوم باهاش آسان‌تر میشه. در مورد متشرعه اگه ما احراز کنیم در زمان معصوم متشرعه، به ما هم متشرعه، نه به ما هم اهل مدینه، نه به ما هم اهل مکه، نه به ما هم اهل کوفه، به ما هم اهل، به ما هم متشرعه یه سیره یا ارتکازی داشتن، میگیم این حتما معصوم باش موافق بود. یعنی صرف تحقق یک سیره یا ارتکاز متشرعه در زمان معصوم کافیه برای حکم به این که این معصوم باش موافقت داشته. استدلالشو قبلا گفتیم، گفتیم به خاطر این که وقتی که چنین سیره یا ارتکازی وجود داره، این نشوندهنده اینه که معصوم به ما و معصوم نقشی در شکلگیری این سیره یا ارتکاز داشته، چون از حیثیت تشرع اینها نشأت گرفته، نه به خاطر اینکه مدنی بودن یا مکی بودن یا کوفی بودن یا تو اون زمان زندگی میکردن یا نوع حکومتشون مثلا فلان شکل بوده یا مثلا قومیت عربی داشته، اینا نبوده. وقتی اینها نیست، مربوط به حیثیت تشرع اونهاست، معلوم میشه معصوم مستر این بوده. بنابراین و از اون طرف خیلی مشکله، یعنی مشکل تره، حالا خیلی مشکل، مشکل تر اثبات احراز به اصطلاح اتصال یک سیره یا ارتکاز متشرعه به زمان معصوم، ولی از این طرف خیلی آسونه، تا وقتی هم احراز کردی که متصل شدش تمومه دیگه، میگه این مال معصومه، حتما معصوم باهاش موافق. در مورد سیره و ارتکاز عقلا اینطور نیست، احراز اتصال آسون تره اما احراز موافقت مشکل تره. و توی سیره و ارتکاز عقلا احراز موافقت ارتکاز مشکل تر از احراز موافقت سیره است، در حالی که اتصال ارتکاز راحت تر بود از اتصال سیره. در مورد عقلا گفتیم ما دو تا مطلب رو به هم ضمیمه میکنیم، ازش نتیجه میگیریم موافقت معصوم رو. مطلب اول، حالا به تعبیر شایسته، دو تا جمله شرطیه. میگیم اگر شارع قبول نداشت این سیره یا ارتکاز عقلا رو، رد میکرد. شرطیه دوم، میگیم اگر رد میکرد به ما میرسید. نتیجه میگیریم پس اگر رد به ما نرسید معلوم شارع امضا کرد. خب گفتیم این که اگر شارع اون رو قبول نداشت رد میکرد، چرا؟ دلیلمون چیه؟ دو تا دلیل ذکر کردیم. یه دلیل گفتیم مسئولیت شارع اقتضا میکنه در قبال اموری که تأثیر میگذاره در شریعت، در مسائل دینی، از خودش عکس العمل نشون بده. اگر قبول نداره اعلام موضع کنه، نمیتونه در مقابل یه مسئله‌ای که مخالف با دینه، مردم هم دارن عمل میکنن یا تو ذهنشونه، همجوری ساکت بنشینه هیچ عکس العملی نشون نده. مسئولیت او بیان حقایق دینی است. بنابراین وقتی میبینه مردم دارن یه رفتاری میکنن که این رفتار به حیثیت عقلاییشون مربوط میشه، ولی این رفتار خلاف شرعه، معصوم مسئولیت پیدا میکنه، تذکر بده آقا این کاری که دارید میکنید اشتباهه، اینجوری نیست، غلطه، این حرامه، این ممنوعه، شارع قبول نداره. این یه دلیل بود. دلیل دوم ظهور حال بود که توضیح دادیم. گفتیم وقتی در یه همچین فضایی رو در نظر میگیریم که در زمان معصوم یک سیره یا ارتکاز عقلایی وجود داره و توی اون سیره یا ارتکاز داره معصوم زندگی میکنه، این یه ظهور حالی پیدا میشه که اگر معصوم قبول نداشت این سیره یا ارتکاز رو حتما رد میکرد. این یه ظهور، نه بحث مسئولیت معصوم، ظهور حال در واقع این شرایط، وجود معصوم در یک همچین فضایی که چنین سیره یا ارتکاز عقلایی در اون وجود داره، این است که معصوم اگر قبول نداشت رد میکرد، نمینشست اونجا بدون هیچ عکس العملی سکوت بکنه.
اگر این
بله، این عرض کردم این اشکالی است که امام در اینو، من قبل از تعطیلات گفتم، حالا چون من اینجا دارم فقط یاداوری میکنم سریع رد شیم، بله بحثای تفصیلشو قبلا گفتم. این اشکالی است که امام در مباحث اجتهاد و تقلید کردن، در رساله اجتهاد و تقلید امام این اشکال رو مطرح میکنن که ارتکاز با سیره فرق داره. شون میفهمان سیره خب یه منش عملی است، یه بروز خارجی داره، ولی ارتکاز یه ذهنیته. صرف وجود یک ذهنیت مسئولیتی برای معصوم ایجاد نمیکنه که معصوم بخواد در قبالش موضعی بگیره. نکته این که امام اینو اونجا گفتن اینه، دقت کنید اونجا بحث اصولی نمیکردن که، بحث فقهی بوده. ایشون میفرمان این نکته که مردم در مسائل تخصصی به متخصص مراجعه میکنند، این نکته درسته، این یه امر ارتکازی عقلایی است که هر آدم عاقلی میدونه اگر در یه زمینه‌ای تخصص نیاز هست و او خودش فاقد تخصصه و نیاز به اون زمینه داره، باید بره به متخصص مراجعه کنه. این امام میفهمان اینو ما قبول داریم، میفهمان. اما این ارتکاز عقلایی در زمان معصوم در حوزه دین، نه در سایر حوزه ها، در حوزه دین به مرحله ظهور سیره نرسیده بوده. در غیر حوزه دین ایشون میگن بله، مردم مریض میشدن مراجعه میکردن به یک کسی که تخصصی در زمینه پزشکی داشته باشه. اگه مثلا میخواستن فرض کنید یه تجارتی انجام بدن، مراجعه میکردن به یک کسی که تخصصی در زمینه تجارت داشته باشه. اگر مثلا میخواستن یه خونهی بسازن، مراجعه میکردن به یک کسی که تخصصی در ساختن خونه داشته باشه. اینو امام میفهمون بله اینا بود، ولی مردم در زمینه مفاهیم و مسائل دینی سیره ای نداشتن که به متخصصین مراجعه کنن. بعد امام اونجا تأکید میکنن این نکته رو، میفرمان مردم به معصومین مراجعه میکردن، ولی مراجعهشون به معصوم از باب مراجعه به متخصص نبود. معصوم رو به عنوان متخصص در دین بهش مراجعه نمی کردن، به عنوان مصدر دین، چون معصوم به منزله شارعه، نه به عنوان مجتهد که نیست که معصوم که اجتهاد میکنه مثل یه فقیه. مثلا به امام صادق که مراجعه می کردن، مثل این نبوده که مثلا به یه فقیهی الان ما مراجعه میکنیم، اونو به عنوان این که مثل این که به خود پیغمبر مراجعه میکردن. مراجعه به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام، مثل این که مستقیم به خدا داری مراجعه میکنی. این که بحث مراجعه به متخصص نیست، چون علم اونا که از جهت این که متخصص در دینن ما بهشون مراجعه نمیکنیم، از جهت اینی که اونا علم لدنی دارند و حقایق براشون آشکار از ناحیه خدا. اون وقت اشکال امام این بود، اونجا اشکالشون اینه. بفرمایید ببینید یک ارتکازی دارند عقلا، این درسته. این ارتکاز در غیر حوزه دین به حد سیره رسیده، درسته، پزشکی، ساختمانسازی، تجارت، اما در حوزه دین یه همچین سیره‌ای وجود نداشته. مردم مراجعه میکنن به امام صادق، به روات هم که مراجعه میکردن باز نه به عنوان متخصص، بلکه به عنوان راوی ناقل. میگن آقای زراره امام صادق اینجا چیزی گفته به تو یا نه؟ اون میگه بله گفته. به اجتهاد زراره کاری نداشتن، مراجعه به زراره از باب مراجعه به ثقه بود در اخبار، نه از باب مراجعه به متخصص در مسائل اجتهادی. به عنوان فتوای زراره بهش مراجعه نمی کردن، به عنوان نقل خبره که امام قبول داره حجیت خبر واحد سیره بوده، اونو مشکل نداره. مشکل امام در مراجعه بهش متخصص، به ما هم متخصص در حوزه دینه. ایشون میگه این اصلا فقط یه ارتکاز بوده. نهایتا این ارتکاز اصلا در زمان معصومین به حد سیره نرسیده، یا بر ما معلوم نیست که رسیده باشه. ایشون میگه نبوده همچی چیزی. اینا یا مراجعه میکردن به خود معصوم، یا مراجعه میکردن به روات از باب نقل قول معصوم، نه از باب متخصص. بعد ایشون میفرماد حالا توی همچین فضایی ما نمیتونیم بگیم که معصوم این ارتکاز رو در حوزه دین رد نکرده پس امضا کرده. ایشون میگه اینجا این نمیتونید بگید، چون این ارتکاز به مرحله ظهور نرسیده. این فرمایش امام رضوان الله علیه که ما سالها قبل بحث اجتهاد تقلید کردیم، گفتیم اینو شاید 20 سال قبل توضیح دادیم که حالا یه بحث صغروی داریم آیا این سیره بوده یا نه. ما ادعامون اینه که اصلا سیره بوده، حالا اون بحث صغروی رو کار نداریم. در بحث کبروی ما اونجا اینجور توضیح دادیم که وقتی در یه همچین فضایی قرار بگیریم که یک ارتکازی وجود داره
امام هم میدونه این ارتکاز هست، ممکنه مردم توجهی به ارتکاز نداشته باشن ولی امام معصوم میدونه چون که این ارتکازی رو مردم دارن و این ارتکاز زمینه این رو داره که سرایت کنه به حوزه امور دینی، ولو در زمان معصوم چنین سرایتی نکرده ولی زمینش هست. یعنی الان امام میدونه که بالاخره الان اینا نیاوردن اینو توی حوزه دین، ولی ممکن 4 روز دیگه بیارن، 4 سال دیگه، 40 سال دیگه، 400 سال دیگه بیارن. این ارتکاز الان هست، یه وقت هست یه ارتکاز یه 400 سال بعد میخواد پیدا بشه، ما میخوام بریم تو مسجد رفعتی جایی خلقش کنیم، اون بحث دیگه است. نه، این الان وجود داره، این ارتکازی که وجود داره رو امام علیه السلام ازش خبر داره، میبینه خب این زمینه سرایت به حوزه امور دینی رو داره. ما توضیح میدیم که دیگران هم گفتن که این در چه، یعنی دیگران که حالا گفتیم بحث ارتکاز و سیره که خیلی منقح نیست، حالا خیلی دیگرانی وجود نداره، مثلا یک کمی های صد بیشتر به این بحث پرداخته، بقیه که اصلا بحث خاصی لااقل در حد اطلاع من بحث قابل قبولی تو این زمینه نیست. خب میگیم اینجا وقتی شارع در چنین موقعیتی قرار میگیره که میبینه یک سیره و ارتکازی هست بالفعل، یک ارتکاز، حالا سیره نه، ارتکازی بالفعل هست و زمینه سرایت به امور دینی رو داره، هرچند الان سرایت نکرد، همون مسئولیتی که اقتضا میکنه امام در قبال سیره موضع بگیره، اقتضا میکنه در مقابل اینم یه موضعی بگیره، یعنی یه چیزی بگه. حالا ممکنه اون چه که میگوید حتی در زمان خودش خیلی برای اونایی که دور برش هستن مفهوم نباشه، چون اونا توجه به ارتکازشون ندارن یا توجه به این که این ارتکاز ممکنه سرایت کنه به حوزه دین ندارن. در این حال معصوم به عنوان مسئولیت بیان دین باید اینو بیان کنه که آقا این کارو نکنید، که بعدن به ما برسه که آقا معصوم چنین موضعی رو گرفت، که حالا توضیح میدیم در ادامه که رد معصوم به میزان استحکام یک سیره یا ارتکازه. هر چقدر سیره استحکام بیشتری داشته باشه به لحاظ کیفی، توسعه بیشتری داشته باشه به لحاظ عینی و عملی، رد معصوم باید محکمتر بیشتر باشه. هرچه این استحکامش کم میشه رد معصوم کمتر میشه، که حالا بعد توضیح میدیم. بازم ما میگیم برخلاف مبنای مرحوم اصفهانی، حالا به تفسیری که آقای صدر کرده در ادامه خواهیم گفت، احتمال رد مانع از تمسک به سیره یا ارتکاز میشه، برخلاف مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میگه مادامی که احراز نکردیم رد او در حوزه سیره ها و ارتکازات و عقلا، کافیست برای اثبات امضا. ما میگیم نخیر، برای اثبات امضا باید احراز کنیم عدم رد او. بنابراین اگر احتمال رد ام بدیم کافیه که دیگه نتونیم به سیره و ارتکاز تمسک کنیم. بنابراین کافیه امام علیه السلام یک کاری بکنه که در آینده لاقل احتمال ردش پیدا بشه، همین. لازم نیست ضرورتا یک کاری بکنه که ردش به ما برسه و احراز بشه، حتی اینم لازم نیست، یعنی احتمال رد کافیه، که حالا اینو توضیح میدیم. خب این شرطیه دوم که رسیدیم، که بحث ما در شرطیه دوم بود قبل از تعطیلات، این بود. خب تا اینجا گفتیم اگر شارع قبول نداشت رد میکرد. در شرطیه دوم ادعا کردیم، گفتیم اگر رد میکرد به ما میرسید. اینجا یه اشکال کردیم اگر یادتون باشه، گفتیم خیلی چیزا از معصومین به ما نرسید، چه دلیلی ما داریم که اگر رد میکرد حتما به ما میرسید، که بعد بگیم حالا چون به ما نرسیده دلیل میشه برای اینکه رد نکرده، و چون رد نکرده دلیل میشه برای اینکه پس امضا کرده. از کجا؟ شاید رد کرده به ما نرسیده. در توضیح این مسئله
این نکته رو داشتیم توضیح میدادیم که وقتی معصوم میخواد یک سیره یا ارتکاز رو رد بکنه، باید کاری انجام بده که رد تحقق پیدا بکنه، و رد تناسب داره با همین که الان اشاره کردم، با سیره و ارتکاز. هر چقدر این طرف محکمتر و قویتر و گسترده تر باشه، اونور باید محکمتر و قویتر و گسترده تر باشه. هرچی این ور ضعیفتر باشه، به یه امر ضعیفی اونور حضرت میتونه اکتفا کنه. برای همین اگه مثلا یک سیره و ارتکازی داریم، مثل الان ما میرسیم تو بحثای اولین بحث که میکنیم، حجیت ظواهر، میگیم حجیت ظهور دلیلش سیره و ارتکاز عقلاست، عقلا ظهور رو حجت میدونه. خب اگه این سیره و ارتکاز یه چیزیست که در تمام جوامع دائما داره ازش استفاده میشه دیگه، ما دائم همین الان من دارم حرف میزنم، شما به ظواهر سخن من اخذ میکنید، دائم همین ما داریم با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم از طریق همین ظواهر. یه چیزی نیست که گاهی از اوقات در بعضی جاها مثلا تحقق پیدا کنه، نه که همش دائم ما باش تر و کار داریم. حالا در این همچین فضایی که یک همچین سیره وجود داره به این گستردگی و عمقم داره، یعنی در کمون جان عقلا زدن بهشون بگی آقا ظواهر رو نمیشه بهش عکس کرد، اصلا براشون معلوم شو چیکار کنیم، به چجوری بفهمیم آقا مفروضش چیه؟ ما که علم غیب نداریم، که باطن افرادی که نمیتونیم بشناسیم، ما هم با همین الفاظشون بهشون علم پیدا میکنه. اگه ظواهر رو نتونیم عکس کنیم، از کجا بفهمیم مرادش چیه؟ توی همچین فضایی اگه معصوم مثلا در حوزه دین عکس به ظواهر رو قبول نداره، اینجا بیاد به یه نفر بگه آه این مردم میبینی دارن عکس میکنن به ظواهر، ما تو دین اینو قبول نداریم، این فایده نداره، این تحقق رد نیست. چون اگه بره بیرون هم به مردم بگه اصلا کسی به شیطان نمی کنه، با این حرف کسی هیچ منفعی بوره، با چی میگی تو؟ ما همه الان هم که داریم حرف تو رو عکس میکنیم عکس به ظاهر میکنیم، تو میگی به عکس به ظاهر نمیشه که در دین، خب همینی که تو داری میگی ما عکس به ظاهرش داریم میکنیم دیگه، از کجا معلوم که مقصودت همین باشه؟ من بول آقا کسی گوش نمیده اینطوری. اگر معصوم اینجا میخواد رد کنه، باید یه ردی بکنه به استحکام و توسعه‌ای که اون سیره و ارتکاز داره. اما اگه نه، مثلا یه سیره و ارتکازی است که الان مثل این مثالی که حالا بنا بر فرض امام، البته عرض کردم ما فرض امام صغرویان قبول نداریم، ما معتقدیم تو بحث خودش توضیح دادیم که مردم در زمان معصومین مراجعه می‌کردن به بعضی از این شخصیت‌های علمی، نه به عنوان راوی بلکه به عنوان مجتهد، و اصلا اون روایت هم که اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، خود امام رضوان الله علیه تو بحث ولایت فقیه کلی توضیح میده که مقصود از روات حدیثنا یعنی مجتهدین، یعنی فقها، اونجا رو توضیح میده خودش. و مردم هم واقعا اینطوری نبوده به ضرار مراجعه میکردن، فقط به عنوان ناقل حدیث امام صادق مراجعه کنن، حالا این در جای خودش. اما با فرضی که امام کردن، اگر ما بپذیریم اون شرط که توضیح دادم دیگه تکرار نکنه، که مثلا یه همچین سیره یه همچین ارتکازی باشه و این ارتکاز اصلا به حوزه امور دینی سرایت نکرده باشه، تو امور غیر دینی باشه، اونجا ممکنه معصوم با این که یکی دو نفر رو بگه آقا این سیره‌ای که شما دارید به پزشک مراجعه میکنید یا به یک نفری که متخصص ساختمانه یا متخصص تجارته، اینو تو دین نمیتونید، اگه یکی متخصص دین بود شما که متخصص نیستید نمیتونید بهش مراجعه. اینجا ممکنه شارع با یکی دو تا بیان موردی چنین ارتکازی رو ردش بکنه. خب این بحث تا اینجا، البته هنوز این بحث یک نقطه ابهامی، همین جمله اخیر من یک شبهه رو باید ایجاد کرده باشه، که حالا این شبهه و جواب شبهه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.